أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أكثر إقامه أشرف أيام بود فرض کردیم طبق نظر مشهور مراد از یوم نهار و بیاض الیوم هست، نه 24 ساعت که نظرهای زنجانی بود و نظر مشهور مطابق ظاهره. منتها بحث در این واقع می شد که آیا مبدع نهار طلوع شمس یا طلوع فجر. مرحوم آقای خویی فرمودند که عرف نهار را از طلوع شمس حساب می کند و ما یک حقیقت شرعیه نداریم در نهار و لیل. ما عرض کردیم که درسته که از نظر عرف نهار از طلوع نهار از طلوع شمس هست، ولی در روایات نماز صبح رو به عنوان صلاة النهار مطرح کرده در صحیحه زراره و این کسریح هست در این که نهار از طلوع فجر شروع میشه از نظر شارع. ولیکن در مقابل صحیحه زراره برخی از روایات هست که خلاف این رو بیان می کن که عمدش روایاتیست که میگه که ما بین طلوعین نه از شب هست نه از روز هست. ما عرض کردیم که این روایات ولو برخیشون قابل تصحیح هستن سندن، اما همشون مفادشون این نیست که طلوع که ما بین طلوعین نه از شب هست نه از روز، بلکه فرموده ما 12 ساعت در شب داریم، 12 ساعت در روز داریم، 1 ساعت بین طلوعین داریم. اما این 1 ساعت بین طلوعین مازاد بر اون 24 ساعته، یعنی در این روایات آمده 25 قطعه کرده شبان روز رو. این یک احتمال. اما یک احتمال هم اینه که نه، حضرت میخواد بفرماید که شب 12 قطعه است، روز هم 12 قطعه، 1 قطعه ما بین طلوعین. حالا این 1 قطعه ممکنه 1 قطعه از همون 12 قطعه روز باشه. فقط 1 روایت هست این سندش هم قابل تصحیحه هست این روایت مضمونش اینه. روایت رو میخونم. اخرج حسام ابن عبد الملک ابا جعفر علیه السلام من المدینه الی الشام فانزله من و کان یقعد مع الناس فی مجالسهم فبینما هو قاعد و عنده جماعه من الناس یسألونه اذ نظر الی النصارا یدخلون فی جبل هنا فقال ما نها اونا علهم عید الیوم فقال لا یبن رسول الله فقالوا لا یبن رسول الله ولكنهم یأتون عالما لهم فی هذا الجبل فی کل سنه فی هذا الیوم فیخرجونه فیسألونه اما یریدون و اما یکون فی آمهم فقال ابو جعفر علیه السلام و له علم فقالو هو من اعلم الناس قد ادرک اصحاب الحواریون من اصحاب عیسی علیه السلام قال فهل نذهب الی قالو ذاک الیک ابن رسول الله فقنع ابو جعفر علیه السلام رأسه به ثوبه و مضا هو و اصحابه فاختلطوا بالناس حتى اتوا الجبل فقعد ابو جعفر علیه السلام وسط النصارى هو و اصحابه تا اینجا می ثم قصد بلا ابی جعفر این آقای همون عالم نصارا آمد سراغ امام جعفر علیه السلام فقال یا شیخ امنا انت هم من الامت المردومه فقال ابو جعفر علیه السلام بل من الامت المردومه فقال افمن علمائهم انت هم من جهالهم فقال لست من جهالهم فقال النصرانی اسألو که هم تسألو نیست فقال ابو جعفر علیه السلام سلمی فقال النصرانی یا معشر النصارى رجل من امت محمد یقول سلمی ان هذا لملیء بالمصارى ثم قال یا عبدالله اخبرنی عن ساعت ما هی من اللیل ولا من النهار ای ساعت الله فقال ابو جعفر علیه السلام ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس فقال النصرانی فاذا لم تكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار فمن ای ساعات هي فقال ابو جعفر علیه السلام من ساعات الجنه تا ادامه این حدیث ممکنه گفته بشه که کسری هست در این که نهار و لیل شامل طلوع فجر نمیشه و لذا نهار از طلوع شمس حساب میشه. مهم این نیست که ما بین طلوع این از لیل باشد، مهم اینه که از نهار نباشد. آیخوی دنبال اینه که ما بین طلوع این جزء نهار نباشه، که وقتی گفتن 10 روز در اینجا قصد اقامه کن دیگه شامل بین طلوع نشه، ولذا اینو به عنوان مؤید نظرهای خویی ممکنه مطرح. ولیکن هم سند این روایت اشکال داره، این سند رو که دیدیم اشکال داره و هم دلالت، اما سندش این اسماعیل ابن ابان عن عمر ابن عبدالله ثقفی نه اسماعیل ابن عبان روشن هست که چه کسی است و حالش مشخصه، نه عمر ابن عبدالله سند در اینجا سند زنید. اما دلالت ممکنه بگیم اینها نظر ماوراء عرفی است به متن، نه از شب است نه از روز، بلکه از ساعات جنت هست. این یک نظر ماوراء عرفی، و الا در عرف ما یا لیل داریم یا نهار داریم دیگه. حقیقت شرعیه میگه نهار از طلوع فجره، لیل با طلوع فجر تموم بشه، نه این که ما بیاییم یک قطعه ای از زمان رو نه داخل در لیل بدونیم نه داخل در نهار. خب این خلاف ظاهر آیات قرآنه، که ظاهر آیات قرآن اینه که لیل نهار را از بین میبرد و نهار لیل را. از سبب خدمتتون که اون ظاهر آیات، حالا اون آیه شریفه رو یادم بیاد، به مفاده و اینه که اینها آرز بر هم میشن، شب یولج النهار فی اللیل و یولج اللیل فی النهار، لیل آرز نهار میشه، نهار آرز لیل میشه. این که ما بیاییم یک قطعه از زمان رو از ساعت خدمتتون که جدا کنیم که نداخل در لیل باشه نداخل در نهار، خب این خلاف مکان آیه قرآنه. ولی جا این روایت نظر به یک امر ماوراء صدق عرفی لیل و نهار داره، میخواد بگه یک ساعتی است از ساعات جنت. اما این که اون احکامی که شارع مقدس برای لیل یا نهار بار کرده، این شامل ما بین طلوع نمیشه، این از روایت استفاده نمیشه. و اگر هم از روایت میخواستیم این رو استفاده کنیم، خلاف مفاد آیه قرآن بود، چون تعبیر یولج این تعبیر نمی سازه با این بیان. ذالک بان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و ان الله سمیع بصیر، آیه 22 سوره حج. یا الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، سوره لقمان آیه 31. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر، سوره فاطر. باز مورد چهارم، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، سوره حدید. در چهار آیه قرآن این تعبیر تکرار شده که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. ایلاد یعنی اینا با هم متصلن دیگه، خب دیگه نهار در لیل ایلاج میشه. نور جون نهار فی لیل، با این که بین طلوعین لیل نباشه نهار هم نباشه سازگار نیست دیگه. بعد از یک ساعت و نیم تازه نهار از خواب بیدار میشه میاد، یک ساعت و نیم قبل لیل گذشته رفته. کی به این میگن یولج النهار فی اللیل؟ خب پس به نظر ما دلالت صحیحه زراره که میفرمود که صلات الغداد صلات الظهر صلات النهار فی وسط صلاتین بالنهار، صلات الغداد و صلات العصر، این کاملا دلیل بر اینه که نهار از طلوع فجر باید حساب بشه. این راجع به این بخش. و عجیب اینه مرحوم آقای خویی وقتی از این سوال میکنن در مورد مبیت به منا که شب 11 و شب 12 در منا میمونن حاجی ها، خب اونجا میفرماید که منتهای لیل طلوع فجر، ولی جاهای دیگر منتهای لیل طلوع شمس. چرا؟ فقط به خاطر این که در روایات مبیت به منا آمده که تا طلوع فجر در منا بمونه نه تا طلوع شمس. اینو دلیل میگیره ایشون در این که خب معلوم میشه که آخر شب طلوع فجر در منا، و این که تا طلوع فجر در منا بیشتر لازم نیست بمونه کسی که نصف دوم رو مبیت میکنه به منا، و الا نصف اول رو کسی که مبیت به منا میکنه از اول شب تا نصف شب کافیه، نیمه دوم رو کسی میخواد مبیت کنه از نیمه شب تا طلوع فجر. و اینو دلیل میگیره ایشون بر این که دیگه ما معیارمون در شب در منا طلوع فجره، نصف شب رو بخواید در منا کشف کنید با نصف شب در جاهای دیگه فرق میکنه. الان به ما میگن نماز مغرب و عشا رو تا نصف شب بیشتر تأخیر نندازید. آقای خویی یک دور حساب میکنه نصف شب رو، مشهور یک جور دیگه حساب میکنن نصف شب. آقای خویی میفرماید که ببین طلوع شمس چه ساعتیه، غروب آفتابم چه ساعتیه، تقسیم به دو بکن میشه حدوداً ساعت یک ربع به یک، حدوداً الان با ساعت ولی یک ربع به یک. مشهور میگن نه طلوع فجر ببین چه ساعتیه، با غروب آفتاب حساب کن نصفش رو تقسیم بر دو بکن نصفش دی هست میشه حدودا ساعت 12:20. خب این مقدار اختلاف هست. آقای خویی تو منا میگه ما اختلافمون را به مشهور کنار گذاشتیم، نصف شب همونیه که مشهور میگن، اما تو منا شما نیمه اول رو هم که رفتید در منا بیتوته کردید بیشتر از ساعت، بیشتر از همین ساعت مثلا 12:20 فعلی، 11:20 مثلا اون موقع میشه بودید. لازم نیست بمونید. چرا؟ مشهور درست میگه، مشهور تو منا درست میگه، طلوع فجر آخر شبه و لذا نیمه شب زودتر میشه. جناب آقای خویی شمایی که معیار رو عرف قرار میدادید، میگفتید شب و روز یک امر عرفیه. خب در روایات منا مگر آمد گفت شب در منا تا طلوع فجر است؟ اینجور نگفته. گفت مبیت در منا، برای کسی که نیمه دوم رو درج میکنه تا طلوع فجر لازم است، بیشتر لازم نیست، اما شب تا طلوع فجر در منا یا نه بخشی از شب رو لازم نیست شما بیتوته کنید در نیمه دوم، نه اینکه نیمه شب تا طلوع فجر فقط بیتوته کنید شب تمام میشه. اینه که نگفته رو باسته به من دیگه لازم نیست بیش از طلوع فجر رو بیتوته کردن در منا، کسی که در نیمه دوم میخواد بیتوته کنید. بله جلد 13 وسائل رو بیارید دیدم از سریع همین ببخشید این ها آی استانش این چاپ قدیم جلد 10 خب این راجع به این در باب یک از ابواب العود الی منا روایات مطرح میشه، مثلا صحیحه ایس سألت ابا عبدالله علیه السلام عن زیارت من منا فقال انذار بالنهار او اشاعا فلا ينفجر الصبح الا وهو بمنا و انذار بعد ان انتسخ الليل عن السحر فلا بأس علی ان ينفجر الصبح و هو بمکه. لا ينفجر الصبح الا بمنا، در هنگام کسی که نیمه اول شب رو در منا نبوده بعد هنگام اذان صبح در منا باشه. یا مثلا صحیحه معاویه ابن عمار داره که ان خرجت اول اللیل فلا ينتصف اللیل و الا و انت فی منا، اگه اول شب بیرون منا بودی نیمه شب داخل منا باش، نیمه شب داخل منا باش، ولا ينشق الفجر تو روایت قبلی الا و هو فی منا، هنگام طلوع فجرم باید در منا باشی. پس روایت راجع به مبی که در نیمه دوم روایات مجموعا دو تا قید کرد، یک لا ينتصف الليل الا وهو في منا، کسی که نیمه اول رو در منا نبوده. دو لا ينشق الفجر الا وهو في منا، آن خوی اینا رو میگه هر دو لازمه، هم نیمه شب رو در منا باش، هم هنگام اذان صبح مدیت در منا ادامه پیدا کنه تا اذان صبح. به نظر ما که ظاهر این روایت لا ینشق الفجر الا وهو فی منا اینه که در هنگام طلوع فجر باید در منا باشی، نه از اول نیمه شب. این که ما بیاییم بگیم که منتهای مبیت نیمه دوم رو بیان میکنه این روایت که تا طلوع فجر در منا باش، مبدع مبیت در نیمه دوم رو روایت دیگه گفت لا ینتصف اللیل الا وهو فی منا، این بیان آنسویی درست بود. در اینکه ظاهر این روایتی که میگفت اگر انذارن به نهار او اشاعن فلا ینفجر الصبح الا وهو بمنا اینه که داره مبدع مبیت در نیمه دوم رو بیان میکنه. میگه مبدع مبیت در نیمه دوم همون حوالی اذان صبح باشه کافیه. هنگام اذان صبح مواظب باش در منا باشی. خب معنیش اینکه زودتر از اون لازم نیست در منا باشی. و اون روایتی که میگفت الا ینتصف اللیل الا وهو فی منا الا و انت فی منا رو خب ما حمل میکنیم در استحباب. این مستحب است که انسان که نیمه اول رو درک نکرد در هنگام نیمه شب در منا باشه تا طلوع فجر. اما از نظر اجزا نه، همین که هنگام اذان صبح در منا بود کافیه. حالا این یک دفعه مطلب دیگه اینه که ما عرضمون اینه که این روایاتی که میگه که در هنگام طلوع فجر باید در منا باشی، این روایات نفرموده که تا کی، نفرموده تا کی، حال خوین رو زده به منتهای مبیت نیمه دوم. این وقت که نداره منتها، نگفته از نیمه شب تا اذان صبح در منا باش در مبیت نیمه دوم، چون که نبوده وقت روایت میگفت مبادا اذان صبح بشه شما بیرون منا باشی، فلا ینشق الفجر فلا ینفجر الصبح الا وهو بمنا، یا فلا ینشق الفجر الا و انت فی منا، قریب به این مجلس. این میخواد بگه مواظب باش اذان صبح باید در منا باشی، اما تا کی؟ جناب آقای خویی اگر شما شب رو تا طلوع شمس میدونید، از کجا این روایت استفاده میشه که و استثناءً در منا شب با طلوع فجر تمام میشه؟ کجا این روایت اینو داره؟ شما این روایت رو هم میکنید بر منتهای مبیت، میگید نیمه دوم مبدع مبیت نیمه شبه، فلا ینتصف اللیل الا وهو فی منا، منتهای مبیت نیمه دوم هم طلوع فجر. خود این روایت که مفادش این نیست. حالا کار به این بحث ها نداریم، بحث های حجه، ما فعلا یه بحث دیگه داریم و این اونیه که میگیم از کجای این روایات استفاده میشه که تشخیص در نیمه شب در منا و اینه که تا طلوع فجر حساب کنیم. فوقش این روایت میگه بیش از طلوع فجر لازم نیست تو منا بمونی، نه اینکه در اونجا نیمه شب رو هم با همین طلوع فجر تعیین بکن که مشهور میگن. پس فرقی بین منا و غیر منا نیست. ما در همه اینها میگیم شب تا طلوع فجر است و از طلوع فجر بعد روز هست، چه در منا چه در غیر منا. و اگر آی خویی بگه که نه اصل اولی در شب تا طلوع شمس، روزم از طلوع شمس حساب میشه، فرقی بین منا و غیر منا نمی کنه. در منا هم باید بگه که اونجا هم تا طلوع شمس، چون روایاتش دلالتی بر این تفصیلی که آی خوی میده نمی کنه. این راجع به این بخش است. اما راجع به آخر نهار، مبدأ نهار که طلوع فجر شد به نظر ما، و لذا از این بیان نتیجه میگیریم نیمه شب از اول شب باید حساب بشه تا طلوع فجر میانگینش رو بگیریم، که همون میشه ساعت 12:20 فعلی، و تأخیر نماز مغرب و عشا بیش از این در حال اختیار جائز نیست. اما آخر روز، آخر روز از نظر عرفی امام حفظ کرد، فرمود صلات الفجر صلات النهاره. چه رفتی داره به رأی تو اسدن یرمی؟ مجازن اصلا حکم شرعی اشاره حکم کرده که صلات الفجر صلات القضا صلات نهار است. آخه چه دایی بر این مجاز گوییست؟ خب اگر صلات القضا جزء شبه، امام علیه السلام بیاد بیان کنه که نماز ظهر نماز روز است و واقع شده بین دو نماز روز دیگر، بگیم مجازن امام فرمود؟ مثلا نه منشأی برای این ادعا هست، نکته‌ای برای ادعای مجازه، و نه اینکه اینجا جای بحث از استعمال مجازی، چون امام داره حکم شرعی بیان میکنه، حکم شرعیه دیگه. میخواد صلات وسطا رو بزنه به صلات ظهر، میگه صلات وسطا وسط بین دوتا نماز روزه و هو صلات ظهر. بعد این مجاز، این مجازه چرا آیه قرآن رو با مجاز شما معنا میکنید؟ و صلات الوسطا میفرمایید نماز ظهره، چون نماز ظهر و وسطای بین صلاتین به نهاره، نمیشه گفت مجاز. نه، اجازه بدید. اما منتهای روز، منتهای روز هم باز اختلافه، منتها اختلافش خیلی زیاد نیست، که آیا با غروب شمس یعنی استتاره قرص تمام میشه نهار و شب شروع میشه، یا با زوال حمره مشرقیه، یعنی حمره مشرقیه از سر بگذرد. وقتی که خورشید داره غروب میکنه یک سرخی در شرق دیده میشه، که وقتی این سرخی از سر گذشت میشه زوال حمره مشرقی. مشهور میگن که منتهای نهار زوال حمره مشرقی است. به نظر ما دو تا مطلب رو اینجا باید در نظر گرفت. یک، روایاتی که راجع به نماز مغرب هست که نماز مغرب رو نخون تا زوال حمره بشه در مشرق، این روایات اگر هم تمام باشه کما علیه المشهور، این مبدأ شب رو بیان نمی کنه، حد نماز مغربه. سایر احکامی که برای شب و روز بار شده، اونا رو ما چرا دایر مدار زوال حمره مشرقیه بدونیم؟ نماز ظهر و عصر باید در قبل ان تغرب الشمس، ثم انت فی ساعه منهما حتی تغرب الشمس، نه حتی تزول الحمره المشرقیه. آقا نماز عصرش رو جوری میخونه که السلام علیکم نمازش رو عصرش رو که گفت، یه دقیقه بعد الله اکبر رادیو بلند میشه. خب این که درست نیست، برای اینکه زوال تقرب شمس 20 دقیقه قبل بوده، فوقش نماز مغرب رو زودتر نخون از زوال عمره مشرقیه، نه اینکه نماز ظهر عصرت هم تو این فاصله استطار قرص تا زوال عمره مشرقی میتونی بخونی، این که روایت نداره که. روایت میگه حتی تقرب شمس نماز ظهر وسته حتی تقرب شمس. اینه من سایر احکام روز هم ظاهرش که تا غروب شمس، وقتی آفتاب غروب کرد میگن شب شد. حالا شارع آمده در نماز مغرب فرموده زوال عمره مشرقیه بشه، خیلی قبول، اما احکام نهار رو که نفرموده که فعلا احکام نهار مترتب است، چون نماز مغرب نمیخونی احکام نهار رو هم بار کن در همه احکام، نه همچه دلیل ما نداریم. آزا اولا و ثانیا در خود نماز مغرب هم نظر صحیح اینه که از استتار قرص میشه نماز مغرب بخونی، خلافاً للمشهور. حالا آقای خویی هم همین نظرش، ولی فتوا نمیداد چون خلاف مشهور بود، ولی بعضی از فقها فتوا هم میداد، آقای بهجت فتوا هم میداد، ظاهراً روزش رو هم همون غروب آفتاب که میشد میگفت میشه بخونی. حالا مقصود از روایات به نظر ما واضح هست که نماز مغرب رو اگر احراز کنید که خورشید از واقعا از افق غائب شده، غروب کرده باشه، نه اینکه پشت کوه رفته. گاهی مناطقی است که کوهستانیه، آدم احتمال میده که خورشید هست ولی رفته پشت کوه. بله خب این باید صبر کنه تا زوال عمره مشرقیه بشه، مطمئن بشه که غروب کرده خورشید. اما اگر نه مطمئن شدی راه صافیه، یعنی میبینی که اصلا خورشید غروب کرد، کاملا مشخصه که خورشید غروب کرد، اگر مطمئنی به نظر میرسی که نماز مغرب رو هم میتونی بخونی، روزت هم میتونی افطار بکنی. پس دو تا مطلب عرض میکنیم: یک، بر فرض نظر مشهور درست باشه که برای نماز مغرب زوال عمره مشرقی معتبر است و غروب شمس کافی نیست، هازا حکم خاصون به صلات المغرب. حالا بفرمایید چون روزه هم در ارتکاز عرفی ملازمه داره افطار با جواز صلات مغرب، اونم با ملازمه درست بشه و الا. حالا به هر حال ما که ادعا نمی کنیم، ما میگیم که خیلی خوب شما بالاخره اگر مشهور حرف مشهور رو بپذیریم، ما تو نماز مغرب میپذیریم، تعدی به سایر احکام روز نمی کنیم. اشکال دوم اینه که در خود نماز مغرب هم حالا بحث مفصلی است دیگه، وارد اون بحث نمیشیم. از نظر ما روایات کاملا جمعشون واضحه که هم میشه بر احتیاط که شاید خورشید هنوز غروب نکرده باشه، باید احتیاط بکنی، که اگر خواستید برخی از این روایات رو انشاءالله فردا میخونیم که مشخص میشه که این حرف حکم احتیاطی بوده که صبر کنید تا زوال عمره مشرقیه، و الا اگه یقین کردی به استتار قرص نماز مغرب هم میتونی بخونی. پس حالا آقایونی که احتیاط میکنن مثل امام احتیاط میکنن، اون وقت این احتیاط حواستون باید باشه در آن تشخیص نیمه شب، مثلا شما نصف اول رو در منا میخوای بیتوته کنی، باید احتیاط بکنی، جوری حساب کنی، چون اختلاف بین استطار خوست با زوال حفره مشرقیه حدوداً بین 12 دقیقه الی 1 ربع ساعت. حالا 12 دقیقه بگیریم، خب این 12 دقیقه اگر جزء شب باشه، جزء شب باشه و شب مثلا از ساعت مثلا 8 شروع میشه، مثلا خب 8 شروع میشه 8 شب، پس از اون طرف هم اذان صبح 4 صبح، نیمه شب کی میشه؟ بله 12. البته هم تو اگر هم چون فرضی پیش بود، اما اگر زوال عمره مشرقی رو حساب کنی 8 و 10 دقیقه است اولش. 8 و 10 دقیقه تا ساعت 4 نصف شب میشه 12 و 5 دقیقه. درسته؟ میشه 12 و 5 دقیقه دیگه. 10 دقیقه اون 8 و 8 و 10 دقیقه رو که کم کردی اینجور میشه. اون وقت نیمه اول رو میخوای در منا بمونی، احتیاط باید بکنی تا 12 و 5 دقیقه بمونی، تا یقین کنی نیمه، تا نیمه شب بمونی. نیمه دوم رو میخوای بمونی، باید احتیاط کنی 12، سر ساعت 12 تو منا باشی، چون احتیاط باید بکنی. این احتیاط در مورد قصد اقامه 8 ایام هم پیش میاد. کسی که از طلوع فجر میاد اینجا باید تا احتیاطا تا زوال عمره مشرقیه در اینجا بمونه، بنه احتیاطا از نظر امام و آی خویی. اگر پروازش بعد از استطار قرص و قبل از زوال عمره مشرقیه است، احتیاطا باید جمع کنه بین قصر و تمام، یا گاهی ضررهای زیادی داره. وقتی وارد این شهر شد، هواپیما موقعی که وارد این شهر شد غروب آفتاب شد، ولی هنوز زوال عمره مشرقیه نشده، خب احتیاطا شما باید تلفیقی حساب کنید. احتیاطا باید تلفیقی حساب، یعنی چون یعنی شما احتیاطش اینه که چون اگر از اول شب می اومدی اینجا تا غروب آفتاب روز دهم، تا یعنی آخر روز دهم حساب میکردیم، میگفتیم بعدش هر جایی میخوای برو، ولی شاید شما چند دقیقه از شب گذشته اومدی اینجا، احتیاط دیگه، شاید شما زوال، شاید استطار قرص اول شب باشه، اگه استطار قرص اول شب باشه 5 دقیقه از استطار قرص گذشته اومدی تو اینجا، این 5 دقیقه رو باید جبران کنی، این 5 دقیقه رو چجور جبران میخوای بکنی؟ ببینید، اجازه بدین رو توضیح بدم. شما اگر بعد از دخول لیل بیای، هر کی بیای مهم نیست، بعد از دخول لیل، اگر دخول لیل شده باشه هر کی بیای مهم نیست، اگر اول شب بیایی آخر شب بیایی، چون دیگه دخول لیل شده، شب اولم جزء قصد اقامه 8 ایام نیست. اما این احتیاط بین استطار قرص و زوال عمره مشرقیه اثرش همینه که شما اگر بین استطار قرص و زوال عمره مشرقیه از اینجا بری، اگر از اینجا بری خب ممکنه کل روز دهم رو اینجا نمونده بودی، شاید روز با زوال حمره مشرقیه تموم بشه، شما کل روز اینجا نمونده بودی. اما اگر نه، ورودت در اینجا بین استتار قوس و زوال حمره مشرقیه باشه، این رو صحیحه که بگیم هیچ تأثیری نداره در مسئله. چرا؟ بالاخره احتیاطاً شما تا آخر روز دهم اونجا بمونی مشکلت حل شده دیگه، چه اول شب اومده باشی چه 5 دقیقه قبل از دخول شب اومده باشی، بالاخره شما تا آخر روز دهم بمونی کافیه. مشکل اینه که اگر تا آخر روز دهم نمونی، مشکل اونجا پیش میاد، بعد از استتار قوس و قبل از زوال حمره مشرقی از اینجا بری، اینجا مشکل پیش میاد. و الا اگر اون جهت رو رعایت کنی که بعد از زوال حمره مشرقی روز دهم از اینجا بری، این که شب اول کی وارد اینجا شدی تأثیر نداره. یعنی یه طور کلام انشاءالله.